شماره پلاک ماشینشون و اسمشون رو برای ما بنویسن و بله و قرعه کشی بشه. و سومیش هم نمایش نون پنیر صبر نیست که مرتضی صمدانی لطف کرد و 10 بلیت هدیه کرد. از زنی که میخوان این نمایش رو ببینن و همراه یک همراه اونها هم پیام
بده.
اما اردشیر جان دیرو هفته چند وقت پیش، یعنی آبان ماه اگه اشتباه نکنم، هفته اول آبان ماه، اولین سالگرد در گذشت زنده یاد کریم اکبری مبارکه بود. آره، کریم آقا از رفقای خیلی خوب، از اساتید خیلی خوب، از همکاران خیلی خوب تئاتری ما بود. بسیار آدم دغدغه‌مندی بود که واقعا حضورش برای تئاتر به ویژه در حوزه تئاتر کودک و نوجوان مختنم بود.
من باشه کاری داشتم
با کریم آقا.
بله.
چه کاری داشتی؟
سال 75 ما یک نمایشی
25 سال پیش
بله یک خوب. نمایشی تئاتر شهر اجرا کردیم
تو تئاتر شهر.
بله، بعد به نام گوهرشاد.
آها.
که من نقش یک لرد انگلیسی رو بازی می‌کردم، کریم خدا بیامرزه کریم نقش رضا شاه رو بازی می‌کرد. یعنی ببینید، یعنی یه گریمی داشت و اینا.
آره.
بعد یعنی کسایی بودن اونجا، خیلی یعنی یک تئاتر خیلی عجیب و غریب بود، جمعیت زیاد داشت، سیاهی لشکر داشت، خیلی آره شلوغی بود. یعنی من خاطری که ازش
روح شاد باشه، روح شاد باشه. قرار هست که یک برنامه نمایش نامه خانی به یاد کریم اکبری مبارکه برگزار بشه. جمعی از رفقاش، جمعی از رفقاش این زحمت رو کشیدن و در واقع این برنامه رو قرار برگزار کنن. کارگردانش هم یکی از پیشکسوتان تئاتر استاد محمود فرهنگ هست که تو این فاصله که موسیقی پخش میشد من ارتباط گرفتم. آقای فرهنگ الان داره صدای منو تو رو میشنوه. آقای فرهنگ درود بر شما، صبحتون بخیر.
آقا سلام علیکم،
صبح شما. خیلی مخلصیم آقا. من مقدمه رو راجع به کریم آقای خدا بیامرز گفتم، از اینجا به بعدش با شما که چه برنامه یه کجا برگزار میشه، چه ساعتی برگزار میشه، قصه چیه، بفرمید.
من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی.
قربونتون. خیلی خیلی ممنون. تهیه
کننده برنامه
اردشیر منظم هم اینجا پیش من هست.
بله، خدمت ایشون سلام عرض میکنیم.
خیلی لطف دارید.
خدمت شما از شهادت سردار بزرگ اسلام سردار سلیمانی رو تسلیت میگم. ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون. خدمت شما از آقای مبارک همه خاطره خوب دارن از ایشون.
بله بله.
رفیق 42 ساله ما بود و خدمت شما از کنم. من همیشه احساس میکردم که باید بالاخره یک کاری برای یه رفیق خوب باید انجام بشه. از این رو دو سال پیش آقای بعد از اینکه آقای مبارکی به رحمت خدا رفتن، بالاخره یه دوست بزرگواری آقای دکتر کاموزی متنی برایشون نوشت به اسم ارادتمند شما کریم.
چه اسم قشنگی.
بله، خواهش بله بود. این کار امسال در رویداد تئاتر صاحب‌دلان اجرا بشه، در تهران امکانش نشد ولی در بوشهر یکی از هنرمندان بوشهری در واقع این کار رو روی صحنه آورد. من از آقای کاموز خواهش کردم که اگه میشه یه بازنویسی بکنن. ایشون یه بازنویسی کردن و اون بازنویسی رو آقای دکتر کاموز به ما دادن و ما بنا داریم که انشالله دوشنبه ساعت 5:30 حدود 5:30-6 در تالار اندیشه نمایشنامه خوانی بشه. خدمت شما عرض بکنم که دوستان قدیمیشون آقای دکتر وفاداری، آقای دکتر حمزه‌زاده، آقای دکتر جولایی، آقای فرزان دلفانی داماد آقای کشنفردا، آقای کشنفردا، آقای مجید اشتیاقی دبیر جشنواره‌های متعدد فتح و معراج، و خدمت شما عرض بکنم که آقای علی کیهانی و دوستان دیگه با ما همکاری میکنن. موسیقی کار و استاد سبا دارن و یه بخشیش هم گروه دمام هیئت هنر هستش که خدمت شما عرض کنم که با ما همکاری میکنن. و البته این نمایشنامه خوانی در کنار به اصطلاح مراسم ایام فاطمیه هیئت هنر در حوزه هنری انجام میشه. بله. من از دوستان خواهش میکنم اگه دوست داشتن بیان و این دوستان قدیمی رو ببینن. یادم رفت، و نوید مبارکه پسر ایشون هم
کریم آقا. بله
بله بله, بله. ایشون هم آقا نویدم خدمت شما عرض کنم که بخشی از جوانی آقای کریم اکبر مبارکه رو در واقع
شما خودتون نقش نمیخونید استاد، درسته؟ فقط
کار منم نه، من خودم هم نقش میخونم و یه نفر دیگه هست یه تعزیه خونم تو بین ما هست، آقای مصطفی رجبی. ایشون هم یه بخشی از خدمت شما عرض کنم که اون نقش های آقای مبارکه رو تو این نمایشنامه خوانی میخونن و خدمت شما این نمایش ارادتمند شما کردیم که واقعا همیشه ارادتمند تئاتر بود، واقعا همیشه خوبیه ایشون در تئاتر بود و امیدواریم که روح ایشون از این کار انشالله شاد بشه و اون بخش هایی هم که مربوط به لحظات نمایش های مذهبی و دینی بوده در این ایام فاطمه ایشالله برای ایشون ثواب بیاره و خدا رحمت کنه ایشون.
واقعا خدا رحمت کنه، انسان به شدت معتقد، منظم و قائل به کار، در کار درست سر وقت کار انجام بشه، تمام این ویژگی های خوب رو داشت. من در مدت زمانی که در خدمت ایشون بودم، یکی دو سالی که حالا شانس داشتیم و با کریم آقا میرفتیم نمایش های کودک نوجوان رو میدیدیم، خاطرات خیلی خیلی خوبی داشتیم. آقای فرهنگ، حالا برای اینکه فضا عوض بشه یه خاطره هم اجازه بدیم من بگم. با کریم آقا رفته بودیم یه جایی، یه گروهی کار آورده بودن، حالا گروه جوونی بودن، کارشون البته به لحاظ کیفی و اینا خوب نبود، بعد میخواستیم به اینا بگیم کارتون رد شده. کریم آقا گفتش که فلانی تو بگو کار رد شده. گفتم کریم آقا اینا جوونن، الان به اینا بگیم. این کارگردانه یه خانم جوونی هم بود، این سکته میکنه. گفت نه آقا، شیرینی آورده بودن اونجا که مثلا پذیرایی کنن. ما جلسه قبل از حضور کارگردان رو داشتیم، آخرش کریم آقا یه ذرم دلخور شد، آقا اب نداره خودم میگم، کارگردانه رو صدا کردن خانم رو، تا اومد تو کریم آقا خدا رحمتش کنه جعبه شیرینی رو گرفت جلوی خانم، گفت خانم بفرمایید شیرینی میل کنید، تا خانم اومد بعد کارتونم البته رد شد. خدا رحمتش کنه.
بله، البته گوشه های از فداکاری ایشون رو ما در تئاتر در این نمایشنامه خوانی داریم. میدونید که آقای مبارکه هر موقع به عنوان کارشناس میخواست به شهرستان ها برای آموزش بره، به مدیر امور استان ها میگفت هر جایی که هیچ کارشناسی نمیره و هر جایی که گم و گوره، هیچ کس نمیشناسه، من میرم.
من یه سفر خوب استاد با ایشون داشتم اردبیل، یادمه اندازه یه چمدون سوغاتی برای زن و بچه‌ش، خانواده‌شو واقعا دوست داشت. یعنی بهش گفتم کریم آقا هر چی ما اینجا بهمون دادن همه رو خرج کردی، یه چیزی هم گذاشت. اصلا خب برای چی اومدی بس سفر؟
خود ایشون تعریف میکرد، میگفتش که من بیشتر مواقع میرم دیر، در واقع خدمت شما عرض کنم که جایی که خود ایشون میگفت منو با قایق میبردن و راه برگشت نداشتم، امکانی نبود، تو نمازخونه میخوابیدم و خدمت شما در گرما و سختی ها، ولی خاطره خوب در دل بچه های جنوب ایشون گذاشت. ما سفرهای با ایشون داشتیم، خوزستان ما میخواستیم بریم، خدمت شما به ایشون گفتم که آقا ما باید بریم توی پادگانی، یه گروهی هستن مثلا با اونها آموزش بدیم. ایشون با جان و دل اومد و در اون فضا یه هفته ما با هم دیگه بودیم. در هر حال نام نیک آقای مبارک در تئاتر و پیشانی تئاتر کشور واقعا حق شده، انشالله خدا رحمتش کنه. و ممنونم از شما دوستان بزرگوار و هنرمند که یاد بزرگی مثل آقای مبارک رو کردید.
آقا مخلصیم، دست شما درد نکنه. استاد فرهنگ، پس نمایش نام خانی ارادتمند شما کریم نوشته مهدی کاموس به کارگردانی محمود فرهنگ، فردا، همین فردا ساعت 5:30 بعد از ظهر در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، خیابون سمیه، تقاطع حافظ برقرار هست. ورود برای همه علاقمندان آزاد. یه عالمم آدم باحال و پیشکسوت، از شاپور حمزه‌زاده بگیر تا یدالله وفاداری، فرزان دلفانی و مجید اشتیاقی و خود نوید هستن، گروه دمام هم هست. برید و یاد کریم مبارکه رو زنده کنید. آقای فرهنگ، خیلی خیلی ممنون از شما که اومدین تو کافه ارگ، ایشالله فردا برنامه خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. البته من از استاد سبا هم بگم، استاد سبا رهبر ارکستر گروه 150 نفری سازهای بادی خدمت شما عرض کنم استان البرز هستن. ایشون افتخار دادن در بین کلاس‌های فشرده‌شون اومدن و به یاد استاد مبارکه 9 قطعه رو در واقع در این کار برای ما به صورت زنده
اجرا میکنن.
اجرا میکنن.
دم استاد صبا هم گرم. فردا این برنامه رو عزیزان بریم ببینیم. آقای فرنگ از شما ممنونیم. شما رو به خدا میسپاریم. خیلی خیلی ممنونم.
عرض بکنم.
خیلی ممنونم.
سلام باشی.
ممنونم از شما. خداحافظتون. عرض بکنم که حالا تا تو فضای تئاتر هستیم، نمایش 1001 مکر که یک نمایش سنتی آینی هم هست، نوشته خانم شهناز روستایی و کارگردانی محمد علایی، با بازی کیانا عطری نژاد، صفورا کاظم‌پور، طاهره قهرمانی، سیمین عزیزی، وحیده بخشی و جمعی دیگر از بازیگران، هم از امروز در سالن تئاتر آبان ساعت 5 بعد از ظهر روی صحنه میره. اما اینهایی که آوردی برنده های نمایش مهدی خانزاده مسئول قرعه کشیمون الان توی استودیو، برنده های نمایش نون پنیر صبر نیست. و حالا عرض بکنم که یه سری آورده اینو خوشخطر، نمیتونی بنویسی ما چیز بکنی؟ من نمیبینم. بذار حالا یه رفت و برگشت داشته باشیم ببینیم چی میشه. برمیگردیم. اردشیر موافقی که این بخش آخر نمایشی گروه پلاستیکس هم بشنویم دیگه؟ این تفلکات آخرین بخش امروزش هم اجرا بکنن. چرا بابا دارن؟ بابا آره بابا آره. این میکروفون رو ببریم بذاریم سمت بشن.
یعنی چی مگه؟ چه کار کردی؟
بگو چی کار نکردی؟
اتفاقا امروز بیش از هر روزی کار.
مثلا چی کار کردی؟
رفتم این همه برات از بازار و میدونه تره بار خرید کردم.
وای کاش نمیرفت.
چرا؟
اینا چیه الان؟
فندک، خودت گفتی.
من گفتم 7 فندک بخری برات؟
بفرمایی لیست خرید خوده.
آفرین. بده ببینم کجاش گفتم 7 فندک بخری؟
چشم بفرما. یک نوشابه، دو قند، 3 بیسکویت، 4 پیاز، 5 تخم مرغ، 6 مرغ، 7 فندک.
وای خدای من، از دست این مرد بخوش راحت شد. یه بار از سوراخ سوزن رد نمیشه، یه بار از دروازه. آخ تو چرا اینقدر خسیسی؟
من خسیس نیستم خانوم، من مختصدم.
این جمله دیگه تکراری و نخنما شده، بس کن دیگه.
یه روزی میفهمی که دیگه خیلی دیر شد.
چی رو میفهمم؟ میشه بگی؟
اون روزی که روز مبادا سر میرسه.
آی ما یه عمر داریم از زبونه تو میشنویم که نباید خرج کنیم، نباید تفریح کنیم، چون یه روز روز مبادا میرسه.
یه عمر دارم میگم ولی کوگوش شنوا.
میشه یه بار برای همیشه این روز مبادا رو تعریف کنی خیالمون راحت بشه؟
بله برای آخرین بارم میگم.
روز مبادا چه روزیه؟
دقیقاً یه روز پس از خرج کردن پسندازهای روز مبادا. فهمیدی یا بازم برات تکرار کنم؟
اتفاقا منم همین امروز رفتم همه پسندازه تو خرج کردم.
چی کار کردی؟
دیگه کلافه شده بودم از بس چرخای ماشینت سوت سوت میکرد.
چه ربطی داره؟
ماشینو گذاشتم گاراژ حشمت مکانیک، گفتم همه لوازم حیاتیشو پلاستیکس ببند، اینم پولش.
منو بیچاره کردی که؟
اتفاقا تو ماشینو بیچاره کردی با اون لنت ترمز و بولت بیرینگ و صفحه کلیدش زپرتیش.
همه رو پلاستیکس کردی؟
بله.
خوب کردی.
چطور شد؟
پس انداز خرج این چیزا بشه بهتره تا خرج دوا درو.
بله، ترمزت نگیره بری تو باقالی یا خرجش بیشتر. آقای دست دل باز.
حق دست.
چیه؟ نرم از دست.
خب عرض بکنم که آقای اردشیرخانه عزیز
جانم،
تو این ایام که میدونیم در واقع برنامه های بزرگ داشتی برای حاج قاسم داره در سراسر کشور برگزار میشه، امروز هم توی تهران دو تا برنامه برگزار میشه و خواهد شد. اینکه میشه و خواهد شد چرا؟ یکیش ساعت عرض بکنم 10 صبح که الان یه روبش باید شروع شده باشه دیگه، گرد همایی اصناف و بازاریان رو داریم در مسجد امام خمینی بازار که ساعت 10 شروع میشه و احتمالا میگم دیگه اگه تأخیر نداشته باشه الان یه روبی از این برنامه شروع میشه، شروع شده امروز، و ساعت 2 بعد از ظهر امروز هم در تالار اندیشه حوزه هنریه، الان آقای فرهنگینام فردا اینجا برنامه دارن، شب شعر حاج قاسم رو دارن و افتتاحیه کنگره ادبی مقاومت امروز برگزار خواهد شد. پس دو تا برنامه امروز هست در تهران، یکی گرد همایی اصناف و بازاریان و یکم 2 بعد از ظهر شب شعر حاج قاسم و افتتاحیه کنگره ادبی مقاومت که تو تالار اندیشه حوزه هنری و ورود برای عموم آزاده. فردا و پس فردا تا دوشنبه هفته آینده مراسم متنوعی داره برگزار میشه. اما در این لحظه تو فاصله که پلاستیکس داشت پخش میشد یک ارتباطی برقرار کردیم با سردار جواد جوهری از همرزمان شهید سلیمانی که زحمت کشیدن و امروز با کافه ارگ همراه شدن. دقایق رو با آقای دکتر جوهری صحبت خواهیم کرد و از بعد فرهنگی و هنری نگاه خواهیم کرد به زندگی سردار سلیمانی و خاطراتی که دارن باهاشون. آقای دکتر درود بر شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، درود خدا بر شما. خدا قدرت عرض میکنم، التماس دعا دارم.
ارادتمندیم، خیلی خیلی ممنونیم که همراه شدید دقایقی رو با کافه ارگ. آقای دکتر، بخش های مختلفی رو از زندگی سردار سلیمانی گفتند، شنیدیم، خواندیم، اما یکی از ابعاد قوی در واقع شخصیتی سردار سلیمانی اون بعد فرهنگی و دغدغه های فرهنگی این شهید بزرگوار بود. در این باره میتونید بیشتر برای ما بفرمایید؟
من ابتدا میخوام یه اصلاحی انجام بدم. من بله. سردار نیستم، من یک تولید کننده و کارگری بیش نیستم.
آقا تولید کننده ها که خودشون درسته آقای دکتر،
میگن سرداران تولید ولی ما سربازان تولید هستیم.
بزرگوارید شما.
بله. به هموطنان عزیز و صنعت کشور.
به به. آقا چی تولید میکنید آقای جوهری؟
ما سیستم های سرمایشی، گرمایشی و هوای پاک تو این زمین تولید میکنیم.
واقعا تو این روزها ما به هوای پاک خیلی نیاز داریم. خدا
شما.
یعنی همه به هوای تازه نیاز دارن و شما دقیقا تو همون بخشی هستین که نیاز همه ماست.
سلامت باشید. ما در زمین هوای پاک هدف در واقع راه اندازی خطوط تولید دارو و هوای تهویه مطبوع منازل مسکونی، اداری، تجاری، تولیدی و امثال هم.
خیلی کار خوبیه و تخصصی هم هستی. بخش تولید دارو فکر میکنم اساسا یه بخش خیلی پیچیده یه دیگه،
بسیار پیچیده، و ما در این زمین افتخارات خوبی هم شکر خدا به همت دوستان و همکاران عزیز من جمله های دکتر اسلامی، دکتر سپاهی، اینا همکاری خیلی خوبی توی این مجموعه داشتن و افتخارات بزرگی برای کشورمون و برای مجموعه به دست آورد.
آقای دکتر میخوام یه چیزی بپرسم، حالا میخوام ولی جواب بدید واقعا به من، یعنی تفره نرید. چی میشه یه آدمی که تو حوزه صنعت، تو تولید، این همه کار و مشغله و درآمد و رها میکنه میره کنار قاسم سلیمانی میسته؟
از من حوزه شما که من معمولا آدم تفره نیستم، یا جواب میدم یا جواب نمیدم.
اینو جواب بده.
بذار من جواب میدم خدمت شما. قطعا همینطوره. اول این توفیق الهیست، ما هیچ وقت از این موضوع غافل نیستیم که اگر خداوند توفیق نده بهمون و بس ختم الله علی قلوبهم شامل حال یک فرد بشه، خسر دنیا و آخرت میشه.
بله.
لذا اون بس اولش میشه توفیق الهی.
بله.
اما مسئله بعدی، حالا من باز قبل از اینکه موضوع پاسخ بدم، یکی از افتخارات ما در این زمینه، در زمینه تولید، اینه که در هفته که حاج قاسم رحمت الله علیه که شفاعتش انشاءالله شامل حال ما بشه، در هفته که به شهادت رسیدن، هفته اول ما بزرگترین سالن تولیدمون رو به نام ایشون در واقع نامگذاری کردیم و تندیسش رو زدیم و توسط سردار عراقی رونمایی شد و یکی از افتخارات ماست که بعد به ورود به کارخونه با تصویر ایشون روبرو میشیم و این بزرگوار با نگاه همیشگی و مهربانانه خودش روز ما رو گرم و گرمتر میکنه.
بله چقدر هم خوب. بله.
اما این که میفرمایید چه اتفاقی میفته، اولا ما اعتقاد داریم به این موضوع که در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بحر روزی دست ماست. ما یک نامگذاری داریم توی کشور ما و خیلی هم این اتفاق، این اسم بزرگ شده و یه ذره من بابت این موضوع هم گله‌مندم. میگه مدافع حرم. در واقع مدافع حرم شاخه ای از مدافع حریمه.
بله بله،
ما مدافع حریم باید بگیم. وقتی مدافع حریم میگیم، لذا یک زن خانه‌دار هم مدافع حریمه،
مدافع حریم خانه است. بله.
شاغل هم مدافع حریمه اگر در چارچوب دین اسلام حرکت بکنه.
بله.
اگر داخل چارچوب به تربیت فرزند بپردازه، اگر توی چارچوب دین اسلام برای یک کسب روزی حلال قدم برداره، این میشه مدافع حریم.
حریم.
لذا اگر من تولیدی را انداختم، هدفم مالندوزی نبوده.
بله.
موجود این که خیلی هم مورد تهمت قرار میگیریم ها، این هم
طبیعیه،
داخل هم میخوریم، از خودی هم میخوریم، از دشمن هم میخوریم و طبیعی هم از خوشحال هم هستیم از این موضوع. از خدا فقط صبر میخواییم بابت درک این موضوع. بنابراین در مدافع حریم ما نیاز داریم که دای سالم برای بندگان خدا، بندگان مسلمان و بچه شیعه ها ایجاد بکنیم. البته هدف اصلیمون دین اسلامه.
بله.
حسب فرموده حضرت آقا سنی و شیعه نداریم، همه با هم در دین اسلام قرار گرفتیم.
بله.
بنابراین فضا رو ما را انداختیم به خاطر این که نون حلال ببرن سر سفره خانواده ها و از اون نون حلال بچه های حیدری پرورش پیدا کنه بیاد بالا.
اینشالله.
لذا ما در این تولید، در خشنترین تولید، در کنار تولید رعوفترین حالت ها را هم داریم. یعنی ما در کنار تولید بحث فرهنگی هم داریم.
بله.
بحث اخلاقی هم داریم.
درست.
بحث اصلا هفتگی زیارت عاشورا هم پا برجاست.
بله.
اینها جزئی از اون حریم های اسلام دونستیم. بنابراین اگر تولیدی راه انداختیم به خاطر اینکه اسم ما را حکایتون مشتری شدن اون پیرزنه بر حضرت یوسف با یک تیکه نخ، ما میگیم اینقدر از دستمون برمیاد برای دفاع از حریم اسلام قدم برداشته باشیم.
از حاج قاسم بگید آقای جواد جوهری عزیز.
شانم.
از حاج قاسم برامون بگید.
اونم الان عرض میکنم خدمت شما. لذا این امانته و ما اگر از اینجا دست میکشیم میریم، هر کجا احساس بکنیم که نیاز هست ما حضور داشته باشیم، ما اونجا حضور پیدا خواهیم کرد. این یک بحث
اصلا وظیفه همه است. یعنی باید واقعا وقتی که حریم به خطر میفته باید همه تو هر موقعیتی هستیم جمع کنیم بریم و حمایت کنیم، دفاع کنیم، مقاومت کنیم.
بله
بله بله، کار همه است. مثل اتفاقی که سال 59 افتاد آقای دکتر، یعنی وقتی که صدام حمله کرد و جنگ شروع شد، دیگه پیر و جوون نداشت، چه بچه‌هایی که رفتن اون جلو سینه سپر کردن، چه آدمایی که موندن این عقب و حمایت کردن.
چون پیرزنی که تو خونه نشست برای رزمنده‌ها جوراب پشمی بود.
بله بله بله،
اون هم در واقع مدافع حریم و مدافع حرم بود، مدافع خاک بود، داشت کار خودش رو می‌کرد.
دقیقاً
همین. همیشه سوال در ذهن من ایجاد می‌شد و متأسفانه تو این زمینه فرصت‌های زیادی لازمه که دوستای نزدیک حاج قاسم، نه بنده به عنوان یک سرباز کوچک، یک سیاهی لشکر، بخوام در این زمینه حرف بزنم. چرا حاج قاسم سلیمانی شد سردار دلها، شهید دلها، عزیز ملت؟ چرا این اتفاق افتاد؟
بله.
ما در بحث مدیریت، من دیبیه خوندم.
بله.
لذا من بیشتر کارها رو از مدیریت به نظام یا به تولید میچسبونم.
بله.
در مدیریت میگن که مدیری موفقه قطعه رو میخوایم جا به جا بکنیم، مدیری موفقی که بگه بچه ها بیاید این قطعه رو، این ماشین رو، این شیء رو هل بدیم، مدیری ناموفقی که میگه برید هل بدید.
درسته.
من توی منطقه دو سه ماه پیش با یکی از دوستان سوری داشتیم بازدید میکردیم، میچرخیدیم.
بله.
یه خاکریزی بود، یه مدتی پشت خاکریز دست دشمن بود، این ور خاکریز هم نیروهای خودی بود. بله. این بنده خدا یه جا بوزش گرفت و ماشین رو نگه داشت، اومدیم پایین، گفتش که جوهری من تو این جاده خاکیه داشتم میومدم با ماشین.
بله.
دیدم که از روبروی من یه موتوری داره میاد، معمولا هم در جنگ های نامنظم همیشه تو محاصره 360 درجه قرار گرفته ایم. یعنی شما اگر کاشت قبضه های خمپاره رو اگر نگاه بکنید، یعنی به چهار طرفت داره میزنه، یعنی بله. احتمال این که از هر طرف بخوری از دشمن وجود داره.
دور تا دور رو میدارن میزنن،
دور تا دور رو باید بزنی. بله. بله، چون معمولا یک جاده خط آتشی داری که بری به یه منطقه برسی و اونجا دفاع کنی یا حمله کنی یا برها بله. تثبیت بکنی منطقه رو. لذا هر کسی رو ما میبینیم توی منطقه، یک شکی به اون آدم داریم که نکنه این آدم نفوذی دشمنه. چون همیشه این رو در روی اتفاق میفته، با دشمن مواجه میشیم. میگفتش که از همینجا داشتم رد میشدم با ماشین برم پشت خاکریز، یعنی خط مقدم، دیدم که حاج حسین سلیمانی یک موتور سواری داره میاد. من یه ذره حساس‌تر شدم، اه حاج حسینه، حاج حسین سلیمانی از پشت خاکریز، یعنی از 40-50-60 متری دشمن داره میاد. میگفتم من اشتباه دیدم، حاج حسین با موتور اینجا چیکار میکنه؟ رسیدم پشت خاکریز، به فرمانده خط گفتم که موتور سواره حاج قاسم بود. گفت ساکت، دشمن صدای ما رو داره میشنوه، انقدر نزدیکی،
انقدر نزدیکی،
انقدر نزدیکی. لذا حاج قاسم جزی از فرمانده ها بود که دست از رفاه زندگی و خانواده کشیده بود، خودش رو فدایی ملت ایران کرده بود، خودش رو فدایی خاک ایران کرده بود، نه به حکم یک فرمانده، به حکم یک سرباز ولایت. نمی گفت من فرماندم محافظ بیاد، راننده بیاد، تویتای کولردار بیاد منو ببره پشت خاکریز، نه، 2 کیلومتر بعد مونده به خاکریز بازدید بکنم برگردم، 2 کیلومتر مونده خاکریز رو بازدید بکنم بگیرم، موتور سوار میشه میره اونجا، مستقیما استراتژیک منطقه رو بررسی میکنه و نگاه میکنه. لذا هم از بعد خاکی بودن تو دل بچه بسیجی ها، تو بعد دل رزمنده ها داره زندگی میکنه. میگه بچه بیاید حمله کنیم، نمیگه برید حمله کنید، میگه بچه زن و بچه تون دست بکشید بیاید تو منطقه جلوی توپ و تانک حضور داشته باشیم، نمیگه دست بکشید برید حضور داشته باشید. و این اتفاق برمیگرده میرسه به این که میفرماید، یه بزرگی میفرماید که انسان‌ها به 4 گروه تقسیم میشوند.
بله.
یه گروهی وقتی هستند هستند، وقتی نیستند نیستند. یعنی وقتی حضور دارن برای یه نونی میاره، روزی میاره، یه همسایه کمک میکنه، وقتی مرد دیگه رد پای از خودش به جا نگذاشت. حالا من اون دوتای بعد رو توضیح نمیدم، یکی از اون باقی مانده سه تا رو توضیح میدم که حاج قاسم هست.
بله.
میگه بعضی از انسان‌ها وقتی هستند هستند، وقتی نیستند هستند، یا پررنگتر هستند. حاج قاسم وقتی بود میگفت بریم حمله کنیم، بریم دفاع کنیم، بریم سرما بکشیم، بریم گرما بکشیم.
بله.
نمیگفت برید سرما بکشید، بریم گرما بکشیم. وقتی حاج قاسم نیست، هر قطره خون حاج قاسم هزاران حاج قاسم به وجود آورده. شما نگاه کنید بچه انقلابی ها، ارغب ملی ها، ارغب دین اسلامی ها بعد از شهادت حاج قاسم چند صد برابر شدند. خیلی اصلا مخالف جنگ با سوریه بودند، ولی بعد از شهادت حاج قاسم و بعد از دیدن زندگی نامه حاج قاسم تازه متوجه شدیم که حاج قاسم چه نعمتی بوده. لذا بعد از اینکه نیست پررنگتر هست.
درست.
اینجاست که دشمن کور خوانده، دشمن کور خونده که اگر حاج قاسم رو برداره دیگه حاج قاسمی وجود نداره. غافل از این که با ریختن خون حاج قاسم به پای درخت دین اسلام، میلیون ها حاج قاسم دیگر سبز می شود و راهش را ادامه خواهد داد. الان ببینید کودکان خردسال ما چگونه رجزخوانی میکنند و اینها شیران آینده
دین اسلام
و مدافع حریم اسلام خواهند بود.
بله.